ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، السلام علیکم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در ادامه تلاش‌ها برای زدودن تنش‌های انتخاباتی در افغانستان، دو سناتور ارشد آمریکا با نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ملاقات کردند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حالی که تنش‌های انتخاباتی در افغانستان ادامه دارند، دو مقام ارشد آمریکا دیروز با نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ملاقات کردند. قرار است تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی امروز با هم ملاقات نموده به هدف از میان برداشتن تنش‌های انتخابات بحث و گفتگو کنند. یک مقام ارشد آمریکا در ویانا میگوید اگر ایران میخواهد که درباره برنامه اتمی خود به توافق نهایی برسد، باید ظرفیت غنی‌سازی یورانیم را به گونه قابل ملاحظه کاهش دهد. و آمریکا پس از آن حمایت خود را از وحدت عراق ابراز داشت که رهبر منطقه کردنشین در این کشور خواستار استقلال شد. تفصیل اخبار. در حالی که تنش‌های انتخاباتی در افغانستان ادامه دارد، دو مقام ارشد آمریکا دیروز با نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ملاقات کردند. سناتور جان مکن و سناتور لینزی گراهام با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دیدارهای جداگانه داشتند. سناتور جمهوری‌ها جان مکن ملاقات با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله را دیدارهای خوب خواند. این دو سناتور ارشد آمریکا به هدف گذشتاندن 4 جولای یا روز استقلال آمریکا با سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان وارد این کشور شدند. در دیدار این سناتوران آمریکایی با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان، سفیر آمریکا در افغانستان جیمز کنینگهام نیز حضور داشت. قرار است تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی امروز با هم ملاقات نموده به هدف از میان برداشتن تنش‌های انتخابات بحث و گفتگو کنند. تیم‌های انتخاباتی تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی تایید کردند که زمینه گفتگوهای روبروی میان دو نامزد ریاست جمهوری توسط محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری فراهم شده است. طاهر ظهیر، یک عضو تیم تحول و تداوم، شایعاتی را رد کرد که ممکن دو نامزد با هم روی یک معامله سیاسی توافق کنند. ظهیر گفت آقای احمدزی از قبل روی مشارکت ملی تاکید کرده و ایجاد حکومت ائتلافی را رد کرده است. در این حال مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی تیم اصلاحات و همکاری، نیز بحث روی معامله سیاسی یا ائتلاف را رد کرده است.
تا هنوز چنین بحث صورت نگرفته. تمام بحثا در محور رسیدگی به تقلب ها و تصفیه یارای پاک و ناپاک مردم افغانستان است. بحث معامله و بحث ائتلاف اصلا تا هنوز مطرح نبوده، ولی هر اقدامی که بتونه ما را برای بیرون رفت از بحران و یافتن راه حل کمک بکنه، او از طرف ما و مردم افغانستان طبعا خیر مقدم گفته خواهد شد.
دیدار دو نامزد ریاست جمهوری در حالی صورت می‌گیرد که تیم عبدالله عبدالله روابطش را با کمیسیون‌های انتخاباتی قطع کرده است. یک مقام ارشد آمریکا در ویانا می‌گوید اگر ایران می‌خواهد که درباره برنامه اتمی خود با غرب به توافق نهایی برسد، باید ظرفیت غنی‌سازی یورانیم را به گونه قابل ملاحظه کاهش دهد. این مقام آمریکایی که نخواست اسمش ذکر شود، این مطلب را دیروز هنگام آغاز دور جدید مذاکرات اتمی میان ایران و 6 قدرت جهان ابراز داشت. در این مذاکرات سعی می شود که تا 20 ماه جاری یک توافق نهایی در مورد برنامه اتمی ایران به میان آید. آمریکا پس از آن حمایت خود را از وحدت عراق ابراز داشت که رهبر منطقه کردنشین در این کشور خواستار استقلال شد. مسعود برزانی دیروز از پارلمان کردستان عراق تقاضا کرد که یک کمیسیون را برای برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال تشکیل داده زمان اجرای آن را مشخص سازند. این در حال است که نیروهای عراق با هجوم شورشیان سنی مذهب بر رهبری گروه شبه نظامی دولت اسلامی عراق و شام روبرو می باشند. این گروه مناطق وسیعی را در شمال و غرب عراق عراق تصرف کرده است. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت واشنگتن به این باور است که عراق متحد قوی تر خواهد بود. قصر سفید گفت جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با فؤاد حسین رئیس دفتر برزانی دیروز در قصر سفید ملاقات کرد. از سوی دیگر جنرال مارتین دمپسی لوی درستیز اردوی آمریکا میگوید نیروهای عراقی استحکامات دفاعی خود در اطراف بغداد را تقویت بخشیدند و میتوانند از پایتخت دفاع کنند. جنرال مارتین دمپسی رئیس کمیته لوی درستیزان آمریکا این را هم بیان داشت که قوای عراق برای اخذ دوباره کنترل مناطقی که تحت تصرف گروه داعش قرار دارند تدریجا به کمک‌های خارجی نیاز خواهد داشت. جنرال دمپسی که دیروز در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع آمریکا صحبت می‌کرد همچنین گفت ایالات متحده در عملیات جنگی در عراق سهیم نخواهد شد. این بیانات دمپسی منعکس کننده آنچه است که رئیس جمهور اوباما اخیراً اعلان کرد. چک هگل وزیر دفاع آمریکا که وی نیز در کنفرانس خبری دیروز حضور داشت گفت حدود 200 مشاور نظامی آمریکا در حال حاضر در عراق می باشند. هگل گفت در حالی که حکومت عراق در تلاش مبارزه علیه تندروان داعش است مشاوران آمریکایی حالات را در آن کشور ارزیابی می کنند. اردوی اسرائیل می گوید در پاسخ به حملات راکتی و هاون از خاک فلسطین حضور قوایش را در سرحد با غزه تقویت می بخشد. این اقدام به دنبال حملات هوایی اسرائیل بر غزه که در آن حداقل 11 فلسطینی کشته شد صورت می گیرد. حملات هوایی قوای اسرائیل بعد از آن آغاز شد که راکت های پرتاب شده از سوی فلسطینی ها شب پنجشنبه بر دو خانه در جنوب اسرائیل اصابت کرد. تنش ها میان اسرائیل و فلسطینیان بعد از کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه غربی و 1 نوجوان فلسطینی اوج گرفته است. پایان اخبار. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که تنش‌های انتخاباتی در افغانستان ادامه دارد، دو سناتور ارشد آمریکا با نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ملاقات کردند. معاون بانک مرکزی افغانستان میگوید با امضای قانون مبارزه با تمویل تروریسم، همه شرایط سازمان بین‌المللی نظارت از معاملات مالی بجا شده است.
دیگه کدام شرطی نمانده و انشاءالله افغانستان از همو حالت مشکلی که ما داشتیم از اون میبرایه. و
سنتگران هرات میگویند اگر به کمبودی برق رسیدگی نشود سرمایه های خود را از کشور خارج می سازند.
با رئیس پیشنهاد ما این هست که اگر مشکل ما داخل هرات حل میشه همراه رئیس برق مشکل ما را حل کنه، اگر نمیشه ایله همراه رئیس برشنا حل کنه و اگر امکان نداره همراه ما برن به کابل مشکل برق ما.
گزارش های از انکشافات مهم اوضاع منطقه و جهان نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. دو سناتور ارشد آمریکایی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کردند. سناتور جان مکین دیدارش با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله را ملاقات‌های خوب خوانده است. سفر این دو مقام ارشد آمریکایی به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که دیدارها به هدف حل بن‌بست انتخاباتی در افغانستان ادامه دارند. در این حال اتحادیه اروپا خواهان بررسی وسیع‌تر از محلات ریدهی به هدف شفافیت در نتایج انتخابات شده است. زرمون منگل با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
سناتوران آمریکایی جان مکین و لنزی گراهام در دیدار از افغانستان با دو کاندید دور دوم ریاست جمهوری این کشور ملاقات کردند. سناتور جمهوری ها جان مکین که عضو کمیته روابط خارجی از صنایع آمریکا نیز می باشد با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دیدارهای داشته و در صفحه تویتر خود نوشته است که وی و سناتور گراهام ملاقات های خوب با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله داشتند. در این ملاقات ها سفیر امریکا در افغانستان جیمز کنینگ هم نیز حضور داشت. جان مکین و لنسی گراهام دو سناتور ارشد امریکایی به هدف گذشتاندن 4 جولای یا روز استقلال امریکا با سربازان امریکایی مستقر در افغانستان وارد این کشور شدند. سفر این دو مقام ارشد امریکایی به افغانستان در حال صورت می گیرد که دید و وادیدها به هدف حل بن‌بست انتخاباتی در افغانستان ادامه دارند و در همین رابطه اتحادیه اروپا دیروز بیانات داشته و خواهان بررسی وسیع‌تر از محلات رای‌دهی به هدف شفافیت در نتایج انتخابات شد. تیچز برمن رئیس این هیئت نظارتی اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه در کابل گفت از جمله حدود 23,000 محل رای‌دهی حدود 6,000 آن می توانند محلات مشکوک بوده باشند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که قرار بود به روز چهارشنبه نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات را اعلان کند در همان روز گفت این نتایج به روز دوشنبه آینده یعنی 7 جولای اعلان می شود. این کمیسیون گفت به هدف تأمین شفافیت در نتایج انتخابات آرای 1930 محل رای دهی را دوباره تفتیش می کنند، ولی اعضای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله دیروز این تفتیش را نادرست خواندند. نصرالله بریالی ارسلایی یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی گفت
کومه ده تفتیش پروسه چی ده انتخابات و ده کمیسیون بخوانه
وی می گوید پروسه تفتیشی که از سوی کمیسیون انتخابات ادامه دارد به نظر ما اول درست نیست، دوم این که یک جانبه است و سوم این که معیارهای آن برای ما معلوم نیست که بر اساس کدام معیارها این محلات را تثبیت کردند و چی را در آن می پالند، دوم این که به نظر ما سطح تقلب بسیار وسیع است و محلاتی که نیاز به ارزیابی دارند 3 یا 4 چند این محلات هستند که در حال حاضر تفتیش می شوند.
یا چلو چند عدد اقل وسیگی.
در این حال تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی خواهان اعلان هرچی زودتر نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری شده است.
گاز 80% بی‌کیفیت است.
بیشتر از 100 مورد خشونت تا هنوز ثبت کرده. It wasn't a great year to be honest.
I would expect more.
ساتاش به شاو بکیب کدید راکیت زد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون بانک مرکزی افغانستان میگوید با امضای قانون مبارزه با تمویل تروریسم همه شرایط سازمان بین المللی نظارت معاملات مالی بجا شده و ابراز امیدواری میکند که افغانستان در فهرست کشورهای قرار میگیرد که شرایط اساسی مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی را برآورده ساختند. اما این قوانین برای افغانستان از لحاظ مالی و اقتصادی چی مفاد دارد و آیا چنین قوانینی در افغانستان قابل تطبیق است یا نه؟ اینها سوالاتی اند که همکارم مقیم نایب با خان آقا افضل با خان افضل هدوال معاون ده افغانستان بانک مطرح کرده است. آقای هدوال در پاسخ چنین میگوید:
یک هفته پیش وقتی که مجلس FATF یا سازمان بین‌المللی در مورد این دو قوانین در پاریس صورت گرفت و ما در اون مجلس اشتراک کردیم، شرط اساسی اونا همی گذاشته بودن که در دو قانون باید تصویب شوه و رئیس جمهور را توشیح کنه، که در اون وقت قانون مبارزه با تاثیر پول توشیح شده بود و قانون مبارزه با تمویل تروریسم تای مراحل اداری خود تای کرده بود، اما برای امضای رئیس جمهور که تاشه کنه منتظر بودیم که خوشبختانه او هم صورت گرفت. دیگه کدام شرطی نمانده و که انشاءالله افغانستان از امو حالتی مشکلی که ما داشتیم از اون برایه و در ردیف ممالکی که شرایط اساسی مبارزه به تمویل تروریسم و تطهیر پول اماده کرده و تطبیق کرده در اون لیست ما داخل میشیم.
خب اگر شما بگویید که این قوانین که عبارت از قانون شستشوی پول و قانون جلوگیری از حمایت مالی تروریسم است بر افغانستان چی مفادی را دارد، چی منفعتی را به بار خواهد آورد؟
ببینید یک معیار است که در تمام دنیا مرواج است، به معنای اینی که هر کشوری که نظام مالی داشته باشه و میخواهند روابط نظام مالیشان با دیگر کشورها منسجم باشه و اونا حسابات تصفیه‌ای به این ممالک داشته باشه و تجارت زینا از طریق این نظام مالیشون صورت بگیره، او کشورها باید این معیار را داشته باشه که ما هم تانستیم با می کردیف برسیم. بعد از این تاجر ما وقتی که مال وارد میکنه و یا صادر میکنه از خاطر تصفیه حسابات خود در هر کشوری که بخواهند بدون کدام مشکل بدون اینکه به کدام مراجع دیگه اینا برون و مراجعه کنند که میتونن از نظام مالی افغانستان به شکل بسیار سریع و آسان‌تر و مطمئن‌تر اینا حساب خود تصفیه کنند. در این وقت بانک‌های ما میتونن به هر بانک کلانی دنیا بتونه حسابات تصفیه‌ای داشته باشه که شما شاید بعضی مشکلات یا آخر بودین که بعد از این ما و مشکلات نخواد داشتیم. پس که این میاره یا این دو قوانین برای افغانستان، برای اقتصاد افغانستان بسیار مهم هستن، از لحاظ این که دنیا سر نظام مالی افغانستان اعتماد کنه، دنیا سر وضعیت نظام مالی افغانستان اعتماد کنه و بتانه که از این مطمئن شوند که وقتی که هر پولی که از طریق افغانستان از نظام مالی افغانستان به دیگر کشور انتقال میشه، عمو میاره که اونا دارن اون رو سرشون تطبیق میشه در کشور و مطمئن میباشن لحاظ منبع مشروعیت پول.
خب هدوال صاحب، شما خو میفهمین که در افغانستان بسیاری قوانین او قسمی که هست تطبیق نمیشه. شما اگر بگوین که این قانون تا چی حد در افغانستان قابل تطبیق است؟
تطبیق قانون خو یک مرحله دوامدار است و مشکل تطبیق قوانین تنها در افغانستان نیست، در دیگر کشورها مثل حتی در کشورهای بسیار پیشرفته شما میبینید. پس این مشکل در هر جایی باشه، در افغانستان هم به شکلی نیست که مشکلات خود خود داشت، اما چیزی که برای ما مهم است که ما حد اقل معیار را تطبیق کرده باشیم و دنیا از ما مطمئن باشه که ما معیار را داریم که نمیگذاریم که نظام مالی افغانستان در دست کسایی باشن که اواید غیر مشروع را به دست آورده و میخواهن او را پاک بسازند.
خان افضل هدوال معاون افغانستان بانک بود که راجع به امضای قانون مبارزه با تمویل تروریسم و جلوگیری از پولشویی معلومات داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده میتوانید. مسئولان اتحادیه صنعتگران در ولایت هرات از کمبود برق و پایین آمدن ولتاژ آن در فابریکات شهرک صنعتی هرات انتقاد کرده میگویند این روند خسارات هنگفته وارد کرده است. آنان دولت مرکزی را متهم به سهل‌انگاری نموده هشدار می دهند در صورتی که دولت اقدامات فوری را برای حل این مشکلات روی دست نگیرد، تمام سرمایه هایشان را به خارج انتقال می دهند. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
گرچه از آغاز فصل تابستان باشندگان ولایت هرات از کمبود برق شکایت دارند، اما این بار فابریکاداران نیز از این مشکلات سخن می زنند. آنان میگویند کمبود برق در شرک صنعتی هرات کار شماری از کارخانه ها را متوقف کرده و خسارات هنگفتی را به وسایلشان به وجود آورده است. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات هشدار میدهد در صورتی که دولت افغانستان مشکلات کمبود برق فابریکاداران در این ولایت را برطرف نسازد، آنان مجبور خواهند شد تا دروازه شرک صنعتی هرات را مسدود کنند.
ما هشدار ما به حکومت مرکزی ای است که جدی به مشکلات برق شرک صنعتی هرات توجه بکنند و اگر توجه نبکنند تصمیم در این شده که ما بعد از ملاقات با مقام محترم ولایت هرات و مسئولین برق هرات که شرک صنعتی بسته بکنیم و تا ای که حکومت مرکزی به مشکلات ما رسید.
توریالای قوسی یک از سرمایه گذاران هرات از مقامات محلی میخواهد تا این مشکلات را بر جمهور افغانستان در میان بگذارد. آقای قوسی گفت اگر مقامات مرکزی نتوانند برق مورد ضرورت فابریکاداران هرات را آماده سازند، تاجران و سرمایه گذاران افغان ناگزیرند که سرمایه هایشان را به خارج از کشور انتقال دهند.
به رئیس پیشنهاد ما این هست که اگه مشکل ما داخل هرات حل میشه، همراه رئیس برق مشکل ما حل کنم. اگه نمیشه، ایل همراه رئیس برشنا حل کنم. و اگه امکان نداره، همراه ما برم به کابل، مشکل برق ما به کابل همراه رئیس جمهور افغانستان حل کنم. اگر دولت توجه نکنه، ما حاضریم که سرمایه خود بکشیم به کشورهای خارجی. ما به دو سال گذشته 40,000 کارگر داشتیم، اما متاسفانه برکت مواجه شد امروز 8 تا 10,000 نفر فعلا به شرکت صنعتی کار میکنه.
اتحادیه صنعتگران و تاجران در حالی از کمبود برق شکایت دارند که قبل از آن باشندگان ولایت هرات نسبت به این وضعیت عکس العمل نشان داده، ولی تاکنون مسئولان حوزه هرات برشنا در این مورد پاسخ ندادند. این مشکلات در حال شدت میگیرد که شمار از خبرنگاران از یک هفته به این سو موفق نشدند تا با غلام سرور صدیقی رئیس حوزه هرات برشنا در این مورد صحبت کنند. ولایت هرات در غرب افغانستان 160 میگاوات برق وارداتی از کشورهای ایران و ترکمنستان دارد که 20 میگاوات آن از ترکمنستان و متباقی آن از ایران می باشد. غلام سرور صدیقی قبلا به بعضی از رسانه‌ها گفته بود که ایران از 140 میگاوات برق خود 40 میگاوات آن را قطع کرده است. او این وضعیت را از بزرگترین مشکلات کمبود برق در ولایت هرات عنوان کرده است. کمبود برق در ماه رمضان سال جاری در حال انتقادات اقشار مختلف در این ولایت سرحدی افغانستان را بلند کرده است که در سالهای گذشته نیز مشکلات مشابه در فصلهای زمستان و تابستان صورت می‌گرفت، ولی مسئولان اداره حوزه هرات برشنا همواره ادعا نمودند که به این وضعیت خاتمه می‌دهند، ادعایی که با گذشت زمان حادتر شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از کمبودی برق در ولایت هرات. صدها زن بی‌بضاعت که در سالهای جنگ شوهران و فرزندانشان را از دست دادند در عقب دروازه‌های ولایت جوزجان صف بسته از دولت می‌خواهند تا به وضعیت رقتبارشان رسیدگی کند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
در این شب و روز ماه مبارک رمضان که نبود برق از یک سو و از سوی هم گرمی هوا و بلند رفتن قیمت مواد خوراکی در جوزجان باشندگان این ولایت را شدیداً تهدید می کند، صدها تن از زنان بی بضاعت در عقب دروازه ولایت تجمع کرده از دولت خواستند تا با وضعیت رقتبارشان رسیدگی کند. موقعی که روی سرک سوزان قیر مقابل دروازه ولایت متوجه می شوم، شاهده خانم 55 ساله را با فاصله نچندان دور از دروازه ولایت می بینم. این خانم 55 ساله که از راه دور به خاطر دریافت کمک به اینجا آمده، چنین با گریه می گوید:
آقا جان، ناجارم، دار بدارم، خاک به سر بشنو نفر ناخورم، خودم بیویم، یک بچه صغیر دارم، خسی کوی ندارم، منتظرم خودم، دادم پیشکاری دوا هستم، من هیچ خدایی ندارم، خوردم ندارم که دکتری کنم.
در این محل تجمع که بسیاریشان بیوزنان اند، مشکلات همیشان یکسانند. بیکاری، تنگ دستی، گرسنگی و تشنگی را از مشکلات عمدهشان عنوان میکنند. خدیجه یک خانم دیگری که با چند تن دیگر از همقریه هایش به خاطر به دست آوردن مواد کمکی به اینجا آمده، نیز شدیداً با کمبود مواد غذایی در خانه‌اش مواجه شده میگوید: اگر در این مورد توجه صورت نگیرد، آنها شاهد یک فاجعه انسانی خواهند بود.
الاسه گشنیه تشنگی، در بدر هفت نفر ناخور صغیر دارم، در بدر مزه قونته به 4 ساعت به خرج کردن، نه ما خرج میده نه ما وام میده، ولی عرض کردم من عرض من نمیگیره، 4 روز عرض میکنم میده مویر وزیر هفت روز در روزه گرتن گشنه.
در حالی که این تعداد زنان خواستار مساعدت از دولت هستند، روی سرک را گرفته در واقع هر مامور دولت را که میبینند به طرف آن میدوند، فکر میکنند که میتواند آنها را کمک و یا هم واسطه شود تا یک مقدار مواد خوراکه به خاطر زنده ماندنشان به دست بیاورند. در همین حال انجینیر عبدالرحمن محمودی معاون والی جوزجان نیز وضعیت رقتبار این خانواده ها را تایید میکند و میگوید تلاش ها برای جلب کمک ها از سوی وزارت خانه و نهادهای خیریه همچون هلال احمر یا سرمیاشت ادامه دارد. اما معاون والی جوزجان به این نکته نیز اشاره میکند: نمیتوان گفت که به تمام معنا آنچه که مردم از مقامات محلی توقع دارند پاسخگو باشند.
خب متاسفانه بنابر مشکلات هایی که در جامعه ما، محدودیت های بودجوی اقتصادی که در کشور ما وجود داره، یعنی نمیتوان گفت که ما به تمام معنا آنچه که مردم از ما متقاضی است ما پاسخگو باشیم.
مقامات محلی در ولایت جوزجان تایید میکنند که فقر، تنگدستی و بیکاری در این ولایت خیلی ها گسترده است. آنها دلایل و عوامل آن را ناشی از خوشسالی، ناامنی، سرازیر شدن سیلاب ها و بلند بودن نرخ نوا دانسته میگویند که در این روزها مراجعه خانم های بی بضاعت به خاطر دریافت کمک بیشتر شده است. و باور مردم، مقامات محلی در جوزجان از رسیدگی به مشکلات نیازمندان عاجز مانده اند.
عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میداد. ساعت 11 و 24 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم ستار فروغ برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله به حوادث تازه امنیتی افغانستان و مسئله انتخابات در این کشور اشاره کرده است. این مقاله بیشتر روی حملات در کابل متمرکز است و به حمله روز چهارشنبه در این شهر اشاره شده که در آن 8 تن از منصوبین قوای هوایی افغانستان کشته شدند. نیویورک تایمز می نویسد که این یک حمله بزرگ در چند ماه اخیر در کابل به حساب می آید. به نوشته روزنامه، حملات در این اواخر در کابل کاهش یافته است و در مقایسه با اوایل فصل بهار که در آن زمان دور اول انتخابات برگزار نشده بود، حملات بیشتر صورت می گرفت. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد که هدف از حملات اوایل بهار از سوی طالبان این بود که پیش از برگزاری انتخابات فضای ترس و وحشت ایجاد شود. روزنامه در ادامه از حمله یادآوری می کند که اندک پیش از راندازی دور دوم انتخابات بالای کاروان عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری صورت گرفت. در این حمله چند تن از محافظین عبدالله کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز، اگر این حمله به هدف می رسید، مسیر انتخابات را تغییر می داد. اما روزنامه می نویسد بانک که به این روند آسیب نرسید، اما به علت ادعای تقلب با بنبست روبرو شده است. نیویورک تایمز در سرمقاله خود به وضعیت امنیتی ولایت‌های لوگر و کاپیسا نیز اشاره کرده و واشنگتن پست یک روزنامه دیگر آمریکایی می‌نویسد در حالی که افغانستان در داخل این کشور سرگرم جنگ با مخالفان مسلح است، به اساس تخمین سازمان ملل متحد بیش از 75,000 تن از وزیرستان تنها به ولایت خوست مهاجر شدند. واشنگتن پست در آغاز مقاله‌اش نوشته است که دو هفته پیش یک عسکر پاکستانی وارد قریه میر عابد خان در وزیرستان شمالی شد و او را تهدید کرد که اگر اینجا را ترک نکنید شما را خواهیم کشت. همان بود که عابد خان با 12 عضو خانواده‌اش راهی ولایت خوست شد. روزنامه به نقل از یک مامور پیشین افغان می نویسد که این افراد می توانند به این طرف سرحد پناه آورند. به گفته وی، نیروهای امنیتی ما با آنها سر و کار ندارند، زیرا دشمنان ما نیستند. به نوشته این روزنامه، مقامهای پاکستانی می گویند ملا فضل الله رهبر طالبان آن کشور در افغانستان پناه آورده است. اما واشنگتن پست می نویسد که نشانه در کمپ متون در خوست مشاهده نمی شود که مردان مسلح در میان بجا شده ها موجود باشند. روزنامه در ادامه می نویسد که مقامهای پاکستانی به این باورند که طالبان پاکستانی در داخل این کمپ نه، شاید در قریه های خوست پناه آورده باشند. واشنگتن پست در اخیر سخنان اکرم اخپلواک وزیر اقوام و قبایل افغانستان را اقتباس کرده که به این مهاجرین گفته است پاکستانی ها برایتان اسلحه می داد و شما را به افغانستان می فرستاد، اما با آنهایی که اینجا جنگ می کردید اکنون برای شما غذا فراهم می نمایند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات منطقه را دنبال میکنیم. زمانی که شورشیان گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام به سرعت بخش اعظم شمال عراق را تصرف کردند، برخی رهبران و کارشناسان غربی آنها را یک شکل جدید از جهادیسم خوانده، تعداد هم گروه داعش را با شبکه القاعده مرتبط دانستند. این تعریف گروه داعش تا چه اندازه درست است؟ پاسخ این سوال را در گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
شورشیانی که خود را گروه دولت اسلامی عراق و شام یا ISIS می‌خوانند، اخیراً با پیشرفت سریع و اشغال یک بخش اعظم از شمال عراق و برخی قسمت‌های سوریه، خلافت اسلامی را در آن مناطق اعلان کردند. تعدادی از رهبران و کارشناسان غربی از همان آغاز گروه داعش یا ISIS را یک شکل تازه از جهادیسم اسلامی خوانده، تعداد هم آنها را با شبکه القاعده مرتبط دانستند. نویسنده پاکستانی احمد رشید هر دو طرز تفکر را در مورد گروه داعش یا ISIS نادرست خوانده، در مقاله‌ای که در نشریه نیویورک بوک ریویو نشر کرده است می نویسد. گروه داعش یا ISIS با پیشرفت سریع به سوی بغداد عملاً سرحدات بین کشورهای سوریه و عراق را از بین برد و با غنیمت گرفتن مقدار زیاد اسلحه و مهمات باعث افزایش قیمت نفت شده است. به نوشته احمد رشید، اما نه آنطوری که در اوائل معلوم می شد که گروه داعش یا ISIS به جهاد بین المللی علاقمند است، اما آنچه را که در سوریه و عراق انجام داده است شبیه به عمل کرده طالبان در افغانستان است. جنگ گروه داعش یا ISIS مانند طالبان به اشغال و تصرف مناطق متمرکز است تا صادر کردن فتوای جهاد بین المللی مانند شبکه القاعده. از لحاظ تعداد هم گروه داعش یا ISIS با طالبان شباهت‌هایی دارد. هسته مرکزی آموزش یافته گروه داعش یا ISIS را حدود 10,000 جنگجو تشکیل می داد و تعداد طالبان هم هرگز از 25,000 تن تجاوز نکرده است. نویسنده پاکستانی احمد رشید می نویسد موفقیت گروه داعش یا ISIS مانند طالبان در شایستگی نظامی، سوق و اداره عالی، استخبارات قوی، خدمات لوجستیکی منظم، آموزش، سرعت عملکرد و قدرت مانور سری آنها نهفته است. به نوشته احمد رشید، اما کمپاین ضد شیعه‌های گروه داعش یا ISIS خیلی فراتر از عملکرد طالبان و یا شبکه القاعده در مورد شیعه بوده است.